ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز شنبه 24 بهمن ماه سال 1394 هجری شمسی، برابر با 13 فوریه سال 2016 میلادی، در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، آزاده اسدی.
متشکرم از صبحتوش و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه گفته است تحریم های اقتصادی پیش از توافق هسته‌ای ایران را به حدود 60 سال قبل برگردانده بود. به نوشته خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی که در مجمع سالیانه بانک مرکزی سخن میگفت گفت بداندیشان در شرایط سخت و به بهانه دور زدن تحریم پول ملت را غارت کردند. او درباره این گروه که هدف انتقاداتش قرار داشتند توضیحات بیشتری نداد. کمتر از یک ماه پیش خبرگزاری رویترز گزارش داده بود از سال 2012 میلادی بر تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه صادرات نفت و انرژی ایران، سپاه پاسداران معمولاً از طریق ترکیه و دبی تحریم‌ها را دور زده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید بعد از امضای توافق هسته‌ای شرکت‌های بزرگ اقتصادی برای فعالیت در ایران عجله‌ای ندارند و نباید از برجام توقع شکوفایی اقتصادی داشت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای عراقچی در مراسمی در اتاق بازرگانی اصفهان همچنین گفته است اوضاع واحدهای تولیدی در شرایط کنونی خوب نیست. معاون وزیر امور خارجه ایران گفته است فرصت‌های برجام به گفته او یک بار خود را نشان نمی‌دهد، بلکه به مرور زمان و با برقراری روابط اقتصادی زمینه حضور شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ را فراهم می‌سازد. اجرای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان از روز 26 دی ماه آغاز شده است. در خبری دیگر، فائزه هاشمی رفسنجانی نماینده پیشین مجلس و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی را برنامه‌ریزی برای حفظ قدرت و قابل پیش‌بینی خواند. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، خانم هاشمی دلایل این اتفاق را غیر همسویی برگزار کنندگان و مجریان انتخابات با شورای نگهبان دانسته و گفته در روز انتخابات دست بعضی ها باز نبود که بتوانند انتخابات را مهندسی شده برگزار کنند. از حدود 800 نامزد شرکت در انتخابات مجلس خبرگان، صلاحیت 161 تن به تایید شورای نگهبان رسیده است. همچنین صلاحیت حدود نیمی از داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی که اکثر آنها اصلاح طلب بودند از سوی شورای نگهبان رد شده است. انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی روز 7 اسفند ماه برگزار می شود. در خبر دیگر، محمد باقر معلم مدیر دفتر موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما گفته است محمد رضا شجریان استاد موسیقی سنتی ایران در این سازمان ممنوع الکار نیست. آقای معلم در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا گفته است گاهی هنرمندی به گفته او خودش خطش را از ملت و نظام جدا می کند و این به معنای ممنوع الکار بودن او نیست. آقای معلم در این حال گفته است عدم رضایت محمد رضا شجریان دلیل عدم پخش آثار او از صدا و سیماست. آقای شجریان دو بار در سالهای 74 و 88 خورشیدی در نامه‌هایی به رئیسان وقت صدا و سیما خواستار پخش نشدن آثارش از رادیو و تلویزیون شده بود. این خواننده موسیقی سنتی همچنین روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت ماه در سخنانی در همایش بین‌المللی حافظ در دانشگاه آزاد ایران گفته بود چند سال است که اجازه ندارد برای مردم خودش در مملکت خودش بخواند. بیرون از ایران، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید تا زمانی که روسیه همه جوانب توافق صلح اوکراین را رعایت نکند، تحریم‌ها علیه مسکو ادامه خواهد داشت. خارج کردن سلاح‌های سنگین از مناطق درگیری در شرق اوکراین و دادن خودمختاری بیشتر به مناطق تحت کنترل شورشیان از موارد توافقنامه صلح اوکراین است. جان کری در بخش دیگری از سخنان خود به ادامه قربانیگیری تروریسم، درگیری‌ها در سوریه و عراق و ورود سیل پناهجویان به اروپا اشاره کرده است. او همچنین بحران سوریه را بزرگترین بحران انسانی در زمان جنگ جهانی دوم برای همه جهانیان توصیف کرد.
آزاده اسدی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. روسیه تحت فشار در کنفرانس امنیتی مونیخ. گزارشگر اعزامی رادیو فردا به مونیخ ما را در جریان تازه ترین تحولات این کنفرانس قرار می دهد. ادامه اظهارات متقابل تهران و ریاض هم در کنفرانس مونیخ و هم خارج از آن، صحبت‌های دو کارشناس را می‌شنویم.
این دو کشور هنوز آمادگی بهبود روابط رو ندارن به خاطر مناقشاتی که دارن، اختلافات نظرهایی که دارن در سوریه و در یمن.
الان با این صحنه‌ای که هست، بخشی از گروه ها تشخیص میدن که هنوز میتونن مبارزه کنن. دولت اسد به پشتیبانی حزب الله و ایران و روسیه هم تشخیص میده که میتونه بر مسائل به صورت نظامی پیروز بشه.
شرکت‌های بزرگ در پی سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی ایران، دیدگاه یک کارشناس را خواهیم شنید.
من تصور می‌کنم اگر سه بخش ما بخوایم انتخاب کنیم برای آینده ایران، سه ستونی که اقتصاد ایران بر روی اونها استوار بشه و به صورت محکم متعادل رشد کنه، یکی از اینها حتما پتروشیمیه.
11 دستگاه دولتی مسئول آلودگی هوای تهران، به گفته مدیر سازمان بازرسی کل کشور، صحبت‌های دو صاحب نظر را داریم.
وضعیت موجود هرچی هست یک روالی است که از سالهای خیلی قبل وجود داشته، الان هم داره ادامه پیدا میکنه.
مسئول کیه؟ اول باید طرف شکایت معلوم بشه که کیه مقصر واقعی؟
آغاز نمایش فیلم‌های ایرانی در برلینالِ از فردا. گزارشگر اعزامی رادیو فردا به پایتخت آلمان از تازه‌ترین رویدادهای فستیوال بین‌المللی برلین خواهد گفت. تایید آزیتا راجی به عنوان سفیر آمریکا در سوئد از سوی سنای آمریکا، صحبت‌های یک کارشناس را خواهیم شنید.
انتخاب خانم راجی یک خبر بسیار به اشتیاق اثری است و باید اون رو واقعا به فال نیک بگیریم.
با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهتانیم. در کنفرانس امنیتی مونیخ، وزیر خارجه آمریکا جان کری روسیه را به رفتار مکررن متجاوزانه در سوریه و اوکراین متهم کرده است. گزارشگر اعزامی رادیو فردا به مونیخ، هانا کاویانی، همراه ماست. خانم کاویانی، تازه ترین اتفاقات در کنفرانس مونیخ چه هست؟
بله، شما اشاره کردید به وضعیتی که روسیه امروز در این کنفرانس داشته. شاید بشه گفت فضای کنفرانس امنیتی مونیخ که غیر رسمی و دوستانه است، وقتی که مقام های کشورها پشت میکروفون قرار میگیرن کمی جدیت پیدا میکنه دوباره این فضا و روی کرده کشورها مشخص میشه نسبت به همدیگه. یکی از سخنرانی های مهمی که امروز نظرها رو به خود جلب کرد توسط جان کری وزیر خارجه آمریکا انجام شد، که از یک سو آقای کری درباره بحران در اوکراین صحبت کرد و به روسیه هشدار داد که یا باید به تعهداتش بر مبنای پیمان مینسک پایبند باشه یا اینکه منتظر این باشه که تحریم‌های اقتصادی که بر مسکو اعمال شده تاثیر خودش رو بگذاره و اقتصاد این کشور رو تحت تاثیر قرار بده. موضوع اوکراین یک مسئله بود که آقای کری بهش پرداخت. البته مقام‌های روسیه، هم نخست وزیر و هم وزیر خارجه این کشور در کنفرانس مونیخ حاضر هستند، در این باره نظراتی رو هم اعمال کردند و آقای مدودیف مشخصا اون چیزی که در اوکراین اتفاق میفته رو جنگ داخلی خوند و قبول نداشت که نیروهای ارتش روسیه متهم میشن به حمایت از جدای طلبان در شرق اوکراین. اما پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین هم در مونیخ حاضر هست و گفت اجازه نمیده اون چیزی که او پروپاگاندای مسکو خوند به گوشه تنها به گوش حاضران در مونیخ برسه و او هم مواضع کشور خودش رو توضیح داد. البته آقای پوروشنکو با سوالات متعددی هم از سوی حاضران مواجه شد مبنی بر اینکه چگونه میخواد با موضوع فساد اقتصادی در کشورش مقابله کنه و اصلاحات اقتصادی رو پیاده بکنه در اونجا. همچنین موضوع سوریه موضوع دیگری است که به هر حال از این شهر مونیخ به این زودی ها نمیره بیرون، به خاطر اینکه پیش از برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ در اینجا خب نشسته بسیار مهمی برگزار شده، درباره سوریه تصمیماتی گرفته شده و همچنان درباره اون اظهار نظر میشه. جان کری در این باره صحبت کرد به تصمیمات صحبت کرد و صحبت دو شب پیش خودش رو تکرار کرد و گفت که تصمیم روی کاغذ گرفته شده اما همه طرف ها باید پایبند باشند به تعهدات خودشون. اون چیزی که ما اینجا میشنویم این است که بازگردوندن طرف های سوری به میز مذاکره در ژنو که برای حدود 10 روز دیگه برنامه ریزی شده ممکنه که کار چندان آسانی نباشه. از سوی دولت سوریه به هر حال یک گروه مشخص وجود داره اما از سوی اپوزیسیون سوریه گروه های متعددی هستند که باید تکلیف این گروه های متعدد و جایگاه اونها در مذاکرات صلح سوریه مشخص بشه.
سپاسگزاریم. هانا کاویانی بود، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به کنفرانس امنیتی مونیخ. با وجود اختلافات جدی میان عربستان سعودی و ایران، دو کشور در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور دارند. یکی از محورهای اختلافی تهران و ریاض جنگ در سوریه است. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
به عربستان بگویید ابتدا این 150 هزار نیرو را یکجا جمع کند، از این نیروها سان ببیند و برای همگان اثبات کند که چنین نیروهایی وجود دارد، بعداً بیاید و این صداهای گنده را از خود در بیاورد. اینها را حسن فیروزآبادی، رئیس کل ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری مهر مبنی بر واکنش ایران به اعزام نیروی زمینی عربستان سعودی به سوریه گفته است. در مقابل عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان، در مصاحبه با شبکه CNN ایران را متهم کرده است که با اعزام شبه نظامیان از افغانستان، عراق و پاکستان به سوریه برای حمایت از بشار اسد به تنش‌های قومی و مذهبی در منطقه دامن می‌زند. عادل الجبیر در مصاحبه خود با شبکه CNN همچنین گفته است کشورش هیچ خصومتی با ایران نداشته و گفته‌های محمد جواد ظریف مبنی بر تلاش عربستان برای خروج ایران از معادله قدرت در منطقه را مضحک می‌داند. افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا، معتقد است در 40 سال اخیر روابط ایران و عربستان دچار کنش‌ها و واکنش‌های بسیاری بوده است.
وقتی که از این مباحث رسانه‌ای فاصله بگیریم و به وضعیت عملی منطقه و سیاست‌های عملی هر دو کشور نگاه بکنیم، می‌بینیم که این دو کشور هنوز آمادگی بهبود روابط رو ندارن به خاطر مناقشاتی که دارن، اختلافات نظرهایی که دارن در سوریه و در یمن. هنوز ماهیت خودشون رو حفظ کردن و چیزی تغییر نکرده و اینها باعث میشه که در واقع سطحایی که جلو بهبود روابط برای دو کشور هست هنوز برداشته نشه و این تنش متاسفانه ادامه پیدا بکنه.
با وجود تنش‌های جاری بین دو کشور و حمایت جدی ایران از حکومت بشار اسد، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران که برای شرکت در نشست امنیتی مونیخ در آلمان به سر می‌برد، روز شنبه گفت ایران آماده همکاری با عربستان سعودی بر سر مسئله سوریه است.
ما معتقدیم که هیچ چیز در منطقه نمیتواند مانع این شود که ایران و عربستان برای یک آینده بهتر برای همه ما همکاری کنند. ما معتقدیم ما با یک تهدید مشترک مواجه هستیم. معتقدیم که حکومت اسلامی و جبهه نصره و افراطگرایان در شکل کلی همانقدر که برای برادران ما در عربستان سعودی تهدیدند، برای کل منطقه نیز تهدید به حساب میآیند.
در حالی که نشست مونیخ به دنبال توقف جنگ در سوریه در حال برگزاری است، رئیس جمهوری سوریه بشار اسد روز جمعه در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه بار دیگر بر ادامه جنگ تا بازپسگیری کل کشور تاکید کرده. او گفته است از هر گونه مذاکره صلحی حمایت می کند اما انجام مذاکره به معنای توقف جنگ علیه تروریسم نیست. علی سعدزاده، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا در این باره میگوید
یکی از قواعد طلایی مذاکرات صلح در همه جنگ‌های به اصطلاح داخلی، چه در لبنان، چه در یوگسلاوی، چه در اینجا، این هست که طرفین تشخیص بدن، موقعی میان پشت میز مذاکرات که تشخیص بدن از طریق نظامی نمیتونن به جایی برسن، بنابراین حاضرن وارد مذاکره بشن. ولی الان با این صحنه‌ای که هست، بخشی از گروه‌ها تشخیص میدن که هنوز میتونن مبارزه کنن. دولت اسد و به پشتیبانی حزب الله و ایران و روسیه هم تشخیص میده که میتونه بر مسائل به صورت نظامی پیروز بشه، نیازی به مذاکره نمیبینه. اینم که اعلام کردیم میان چندان اصطلاح با انگیزه های باورمندانی نیست.
با وجود حمایت ایران و روسیه از دولت بشار اسد، عربستان مصمم است با تغییرات سیاسی در این کشور برای پایان دادن به حضور بشار اسد بر قدرت تلاش کند. عادل الجابر وزیر خارجه این کشور بشار اسد را عامل جذب تروریست ها در منطقه می داند.
در سوریه ما اگر امکانش باشد به دنبال تغییرات سیاسی هستیم. با حذف مردی که مسئول مرگ بیش از 300 هزار نفر و آوارگی 12 میلیون نفر از مردم کشورش و سرگردانی یک ملت شده. مردی که مؤثرترین عامل رشد افرادگرایی در منطقه است. این هدف ماست و به آن خواهیم رسید.
پیشنهاد عربستان برای اعزام نیرو به سوریه با واکنش تند دولت سوریه و ایران مواجه شده و روسیه آن را مداخله نظامی نامیده است. با این حال آمریکا از این پیشنهاد استقبال کرده است.
در همین حال نخست وزیر روسیه همکاری با ایران در سوریه را مورد ستایش قرار داده و از کشورهای جهان خواسته به تلاش‌های مسکو و تهران برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی بپیوندند. آنا رایسکایا.
دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه که سرپرستی هیئت این کشور در کنفرانس امنیتی مونیخ را بر عهده دارد، طی مصاحبه با خبرگزاری برون مرزی روسیه سپوتنیک، بار دیگر خواهان انسجام تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم و حل مناقشه سوریه شد و گفت هدف ما کمک به مردم سوریه برای بیرون راندن تروریست‌های حکومت اسلامی است و در هماهنگی با ایران برای تحقق این هدف می‌کوشیم. وی افزود به سایر بازیکنان از جمله اپوزیسیون سوریه نیز پیشنهاد این هماهنگی را داده ایم. مدودف همچنین شنبه در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ اظهار داشت که روسیه در سوریه اهداف پنهان ندارد و آماده همکاری است. وی افزود لازم نیست اوضاع به جنگ جهانی سوم کشیده شود تا همه اهمیت همکاری را درک کنند. هرچند که به گفته وی بی توجه به چالش های امنیتی مشترک جهان وارد جنگ سرد جدید شده. او گفت
تروریسم پروبلما سیویلیزاسیونه ایلی می ایلی آنی
تروریسم مسئله تمدنی است، یا ما یا آنها. همه باید این را درک کنند. بدون توضیح و توجیه، بدون تقسیم تروریست ها به خودی و غیر خودی، افراطی و میانه رو. متاسفانه در حالی که ما درگیر اختلاف هستیم و نمی توانیم متحد شویم، تروریست ها در این نبرد پیروز می شوند.
مدودف نخست وزیر روسیه ضمن پافشاری بر لزوم هماهنگی تمام نیروها برای مبارزه با تروریسم در سوریه اذعان کرد که این مبارزه بدون عملیات زمینی ناممکن است، اما هشدار داد که ارتش سوریه نیروی اصلی بر روی زمین است و مداخله نیروهای خارجی صرفاً به گسترش این بحران منجر خواهد شد. او در آستانه سفر به مونیخ به روزنامه آلمانی هاسلزبلات گفته بود که کشورهای غربی و عربی باید از مداخله بیشتر در سوریه بپرهیزند و به جای راه انداختن یک جنگ جهانی جدید طرفین سوریه را به مذاکره وادارند. یوری فیودروف تحلیلگر سیاسی در مسکو مظنون است که روسیه همچنان دستور کار خود را در سوریه پیش می‌برد.
تصرف حلب و پیروزی بر مخالفان اسد در حوالی این شهر برای روسیه حیاتی است، هم برای اینکه به ترکیه که به دشمن اصلی کرملین تبدیل شده پاسخ دندان شکن دهد و هم برای اینکه به رخ جهان بکشد که کرملین عامل کلیدی حل یا عدم حل این بحران است. به همین دلیل روسیه به بازی با کلمات ادامه خواهد داد و با تروریست خواندن کسانی که سایر جهان آنها را تروریست نمی‌داند به حمایت از اسد ادامه خواهد داد. روشن است که با این رویکرد به راه حل بحران سوریه دست نخواهیم یافت.
غرب بارها روسیه را متهم کرده که با بمباران مواضع مخالفان میان روی اسد مانع تلاش‌های سیاسی برای حل بحران سوریه است. مسکو بر رد این اتهامات میگوید که رویکرد سیاسی در سوریه باید به موازات عملیات نظامی علیه تروریست ها انجام شود. در حالی که اختلاف ها میان روسیه و غرب بر سر این که چه گروه های در سوریه باید تروریست و چه گروه های اپوزیسیون شناخته شوند همچنان پابرجاست، میانجیگران بین المللی در مونیخ محل برگزاری کنفرانس امنیت جهانی در مورد اجرای آتش بس سراسری در سوریه طی یک هفته به توافق رسیدند. اما روسیه میگوید این توافق شامل گروه های تروریستی نیست و مسکو همچنان به عملیات نظامی خود در سوریه ادامه خواهد داد. همچنین ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا اعلام کرد حملات علیه حکومت اسلامی و سایر گروه‌های تندرو ادامه خواهد داشت. آنا رئیسکای رادیو فردا.
خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از معاون وزیر نفت ایران گزارش داده شرکت آلمانی باسف آماده سرمایه‌گذاری 4 میلیارد دلاری در منطقه ویژه صنایع معدنی پارسیان برای احداث صنایع پتروشیمی است. در تماس رادیو فردا با شرکت باسف، یک سخنگوی این شرکت کاترین کاوزر از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرد. رادیو فردا در این باره با یک کارشناس امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری گفتگو کرده است. مهرداد عمادی در لندن.
این ارزیابی یا نگاهی که معاون جدید وزیر نفت ایران در مورد توافق یا نیت به سرمایه گذاری از باس منتقل شده، در حقیقت ما باید به عنوان نخستین گام بزرگ ورود سرمایه گذاران صنعتی اروپا به بخش انرژی ما نگاه بکنیم. با توجه به اینکه این شرکت رتبه چهارم رو داره در این بخش در سطح جهان و پروژه هایی که این شرکت همراهی کرده و سرمایه گذاری کرده از توسعه توان برای فروش و بازاریابی کالاهای نیمه پرورده تا کالاهای پایانی، حتی بیوتکنولوژی تا بخش پتروشیمی که در حرکت بالاترین رده های ارزش افزوده است همکاری کرده، ورود این برای ایران بسیار بسیار مثبت خواهد بود و در حقیقت نخستین ورود کلان یک سرمایه گذار غربی در حوزه انرژی پتروشیمی برای ما هستش.
آقای عمادی، در این مورد پیشتر هم معاون وزیر نفت خانم مرضی شاهدانی گفته بود که دو شرکت دیگه هم، لینده آلمان و میتسوی ژاپن، با مشارکت یکدیگر در نظر دارن در چند طرح پتروشیمی ایران به مبلغ 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنن. با توجه به اینکه ایران گفته میشه که باید سالانه 7 تا 10 میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی جذب کنه که بخش عمدهش از طریق سرمایه گذاری خارجی خواهد بود، کلن عرصه پتروشیمی رو شما چگونه میبینین برای اقتصاد ایران؟
نخست اینکه اون ارزیابی که خانم شاهدانی کردن در مورد تمایل میسویی و یک شرکت آلمانی دیگه، برای اینجا من چیزم اضافه کنم پیش رو نگفتن، یک شرکتی از شرق آسیا که بسیار تمایل به ورود به این بخش رو دارن در ایران، این اون سقف نیازهای ما رو نشون میده که درست یک چیزی بین 8 تا 10 میلیارد گزارشی که من دیدم اشاره میکنه که 10 میلیارد ما در سال برای 5 سال احتیاج داریم برای این بخش که به صورت جهانی ما بتونیم توان صادرات داشته باشیم. من تصور میکنم این را اگه ما در چارچوب پروژه های کلان کشور و سوی صنعتی شدن کشور ببینیم، هیچ زمان من به بخش نفت به عنوان موتور توسعه و رشد صنعتی پایدار ایران نگاه نکردم. این یه واقعیتی که به خاطر اینکه ما کجا هستیم از نظر تکنولوژی و شرکت های مثل اکسون موبایل یا بی پی کجا هستن، اما در پتروشیمی اینجوری نیست. در پتروشیمی زیربناهای فنی ما طوری هستن که ما به سرعت میتونیم با جهش های بزرگ خودمون رو به صفحه اول برسونیم با سرمایه‌گذاری خارجی که تکنولوژی بالا رو وارد بکنه. و در این راستا من تصور میکنم اگر سه بخش ما بخوایم انتخاب کنیم برای آینده ایران، سه ستونی که اقتصاد ایران روی اونها استوار بشه و به صورت محکم متعادل رشد کنه، یکی از اینها حتما پتروشیمیه و در این زمان که این رقم ها رو خانم شاهدانی اشاره میکنن در حقیقت جذابیت این بخش رو نشون میده و در این حال فرصتی که ایران به عنوان یک اقتصاد بازگشته به اقتصاد جهانی ارزیده میکنه در حال حاضر برای سرمایه‌گذاران صنعتی در جهان، که این افق ایران رو نشون میده که چقدر امیدبخش و روشن هست برای این فعالیت ها.
مرداد عمادی، کارشناس امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری در لندن، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. سرانجام سنای آمریکا آزیتا راجی را به عنوان سفیر آمریکا در استکهلم تایید کرد. فرین آسمی.
سنای آمریکا سرانجام روز جمعه صلاحیت آزیتا راجی، بانکدار، سرمایه‌گذار و کارشناس مالی را تایید کرد. خانم راجی که 55 سال دارد در تهران متولد شده و در کودکی به همراه خانواده‌اش ابتدا به سوئیس و سپس به آمریکا مهاجرت کرده. تایید صلاحیت آزیتا راجی به دلیل مخالفت سناتور تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نزدیک به 500 روز به درازا کشید. به گزارش وبسایت هیل، که خبرهای کنگره آمریکا را پوشش می‌دهد، آقای کروز تنها در هفته گذشته 3 بار با تایید صلاحیت خانم راجی مخالفت کرد و در 11 ماه گذشته اجازه رأی‌گیری در مورد صلاحیت او را به سنا نداد. تد کروز این روزها درگیر تبلیغات انتخاباتی و در سفر است و در جلسات سنا حضور ندارد. با این حال، نمایندگانی از طرف او موجب متوقف شدن رأی‌گیری بر سر تایید صلاحیت آزیتا راجی شده بودند. به گزارش نیویورک تایمز، آقای کروز پیشتر گفته بود که مشکل شخصی با سفرای معرفی شده از سوی باراک اوباما برای سوئد و نروژ ندارد، اما روند تایید صلاحیت آنها را متوقف خواهد کرد مگر آنکه رئیس جمهوری آمریکا تعهد دهد که هر گونه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره توافق هسته‌ای با ایران را متوقف کند، کاری که باراک اوباما هرگز آن را انجام نخواهد داد. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی که مناسبات ایران و آمریکا را از نزدیک دنبال می‌کند، می‌گوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را بدون توجه به نظر کنگره نهایی کرده.
جمهوری‌خواه به خصوص تد کروز تمام سعیشون رو می‌کنن که میراثی که الان از آقای اوباما قراره که برجا بمونه، این یه مقداری مخدوش بشه. مسئله خانم راجی را هم باید در همین زمینه گذاشت، نه ای که خانم راجی نداشته باشه اون مشخصات لازم رو یا تجربه لازم رو، نه، مسئله دقیقا سیاسی است.
با این حال، روز جمعه سناتور میچ مک‌کانل، سناتور دموکرات از کنتاکی و رئیس اکثریت مجلس سنای آمریکا که پیش از این برای مسکوت ماندن تایید صلاحیت آزیتا راجی با تد کروز همراهی می‌کرد، در حرکتی غیرمنتظره به صلاحیت خانم راجی و دیگر کاندیداهای باراک اوباما رأی داد. گرچه علی‌رغم میل تد کروز صلاحیت خانم راجی تایید شد، اما این سناتور جمهوری‌خواه اعلام کرده همچنان به مخالفت خود با توافق هسته‌ای ایران ادامه خواهد داد. تد کروز همزمان با اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران گفته بود اوباما اجازه داده که آمریکا در صحنه جهانی تحقیر شود. آزیتا راجی در کارزار انتخاباتی باراک اوباما در سال 1391 معاون رئیس بودجه ملی بوده است. او از سال 1387 تا کنون عضو هیئت مشورتی کمیته ملی حزب دموکرات است. خانم راجی فعالیت‌های بشردوستانه زیادی هم دارد، از جمله نقش مدیریتی در سازمان‌های غیرانتفاعی فعال در زمینه آموزش، زنان و خانواده. او در 17 سالگی به آمریکا رفته و در رشته معماری و زبان فرانسه در مقطع کارشناسی و در رشته بودجه در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه کلمبیا تحصیل کرده است. آزیتا راجی نخستین زنی است که آمریکا به عنوان سفیر به استکهلم می‌فرستد و اون نخستین زن ایرانی آمریکایی است که به عنوان سفیر آمریکا در کشوری انتخاب می‌شود. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی و استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استریر در واشنگتن، معتقد است این خبر خوبی برای ایرانی هاست.
این یک معنای بسیار عمیقی در فرهنگ سیاسی آمریکا داره، هم این که شاید هم یک تعریضی باشه به جمهوری خواها که اصولا وقتی که اسم ایران به ایرانی میاد زیاد خوشحال نمیشن. البته باید این رو اضافه کنم که خانم کلینتون هم نظر بسیار خوبی راجع به ایران ایرانی ها نداره. ما این فضای مسموم رو به هر صورت داریم، ولی انتخاب خانم راجی یک خبر بسیار به اشتیاد اثری است و باید اون رو واقعا به فال نیک بگیریم.
پیش از این رسانه‌های هند خانم راجی را هندی تبار معرفی کرده بودند. او با همسرش در کالیفرنیا زندگی می‌کند و 5 فرزند دارد.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. در ایران مدیرعامل مدیر سازمان بازرسی کل کشور 11 دستگاه دولتی را مسئول آلودگی هوای تهران دانسته است. رویا ملکی.
هفته که گذشت ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفتگو با روزنامه همشهری مدعی شد طبق قانون با هر مسئولی که در موضوع آلودگی هوا وظیفه‌اش را انجام نداده باشد برخورد خواهد شد. این اولین قدم قوه قضاییه برای نظارت بر پرونده آلودگی هواست که قرار است نتیجه‌اش اسفند ماه در اختیار مسئولان عالی کشور قرار گیرد. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ، گرچه معتقد است که محیط زیست اولویت دولت حسن روحانی نیست، ولی این اقدام قوه قضاییه را فشار آوردن به سازمان محیط زیست ایران می‌داند.
تجربه نشون میده که موقعی میگن میخوایم مسائل دیگه هوا رو تحت تعاقب قضایی قرار بدیم، منظور فشار آوردن به سازمان محیط زیست و خانم ابتکار هست. بیشتر هم موضوع احتمالاً همون بحث واردات بنزین خواهد بود و اینها. روی چنین موضوع احتمالاً قوه قضاییه صرفاً دخالت خواهد کرد. در اهداف فرامتنی، اهداف سیاسی توی این بحث‌ها دیده میشه. مثلا الان بحث آلودگی هوا مطرح میشه. به واقع تو این کوتاه مدت کمتر از 3 سال دولت آقای روحانی واقعا نمیشه گفت میشد مثلا یک تغییر شگرف ایجاد کرد. البته در اینکه حل مسئله آلودگی هوا اولویت دولت آقای روحانی نیست من هیچ شکی نداره. رویاهای آلایندن قبلی که از قبل وجود داره در دولتشون هم وجود داره، اقدام خیلی جدی هم دیده نمیشه. وضعیت موجود هرچی هست یک روالی است که از سالهای خیلی قبل وجود داشته، الانم داره ادامه پیدا میکنه.
روز جمعه معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در گفتگو با روزنامه همشهری از ورود سازمان بازرسی کل کشور و گزارش این سازمان در خصوص نقش دستگاه‌های مختلف در موضوع آلودگی هوا استقبال کرد. بنا به آمار بیش از 30 میلیون نفر در کلان شهرهایی نفس می‌کشند که هوایی آلوده دارند. این آمار حتی با جمعیت شهرهای اقماری اطراف کلان شهرها 35 میلیون نفر هم تخمین زده شده است. عددی که پیشتر معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم بر آن انگشت اشاره گذاشته بود. قانون مجازات اسلامی میگوید هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود ممنوع است. مرتکبان باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند، اما 30 میلیون نفر شاکی از هوای آلوده از چه کسی شکایت کنند؟ احمد بشیری وکیل دادگستری مقیم تهران این گونه پاسخ می‌دهد.
یه مسئله پیچیده، الان هیچ کس به گردن نمی‌گیره که در این کار چه مسئولیتی داره. برای شکایت کردن یک طرف لازمی، طرفی که باید به قوه قضایی از شکایت کرد کیه؟ شهرداره؟ صاحبان متصدیت هستن؟ صاحبان ماشین کهنه هستن؟ کیا هستن؟ مسئول کیه؟ اول باید طرف شکایت معلوم بشه که کیه مقصر واقعی؟ بعد مردم برن از شکایت بکنن.
روز جمعه یک عضو اتاق فکر اقتصاد سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد که آلودگی هوای 8 کلان شهر ایران سالانه حدود 23 تریلیون تومان خسارت به ایران می‌زند.
رویا ملکی به برلینانه می‌رویم، جایی که گزارشگر اعزامی رادیو فردا به پایتخت آلمان بابک غفوری آذر است. آقای غفوری آذر، از تازه‌ترین رویدادهای فستیوال بین‌المللی برلین بگین.
امروز روز شنبه، خب یکی از روزهای آخر هفته در برلین هست، شروع آخر هفته هستش و میشه گفت شلوغ‌ترین روز جشنواره فیلم برلین از 66مین دورش داره سپری میشه. تمام سینمای نمایشنده فیلم‌های مختلف جشنواره شلوغه. در رسم اونها محل اصلی جشنواره کاخ جشنواره هستش که محل اقامت مهمانان جشنواره و همچنین نمایندگان رسانه‌های گروهی هستش. امروز در بخش مسابقه برلین 3 فیلم مختلف دیگر به نمایش در اومده از صبح که نمایشاشون هم ادامه داره. نمایش‌های رسمیشون به صورت عبور سازندگانشون از فرش قرمز همین لحظات پیش یکی دیگر از این فیلم‌ها برگزار شد. فیلمایی که به نمایش در اومده، یکی مستندی بود به نام آتش بر آب از کشور ایتالیا که موضوع بحران پناهجویان و از مبدأ جزیره لامپادوسا در ایتالیا که یکی از مبادی اصلی ورود پناهجویان به قاره اروپا محسوب میشه روایت میکرد. تصاویر تکان دهنده ای داشت از نجات قایق ها. یه 2 محصول دیگر هم به نمایش داشت، یکی از کشور فرانسه به نام آینده و لحظات پیش هم فیلم نماینده کشور نیوزیلند نمایش داده شد. تا به این صورت جشنواره برلین میشه گفتش که کاملا داره به اوج خودش میرسه.
خب فیلم های ایرانی گویا از فردا نمایششون آغاز میشه با لنتوری و بعد فیلمی هم که در بخش مسابقه است در روزهای آینده یعنی اژدها وارد میشود. از وضعیت فیلم های ایرانی در برلین حالا بگین.
بله، میشه گفت امروز حضور سینماگران ایرانی با نزدیک شدن به نخستین نوبت نمایش نماینده سینما ایران فیلم لنتوری که فردا هستش به اوج خودش رسیده. علاوه بر سازندگان 2 فیلمی که شما اشاره کردین که به برلین اومدن، ما مهمانان دیگری از ایران هم هست شاهد بودیم که در برلین حضور داشتن، از جمله خانم فاطمه معتمدداری که در هفته‌های اخیر هم حسابی خبرساز بود. امروز به عنوان یک سینماگر ایرانی برای تماشای فیلم‌های ایرانی به برلین اومده. به غیر از چهره‌های دیگه‌ای که در برلین دیدشون، از جمله آقای رضا میرکریمی کارگردان شناخته شده، محمد مهدی عسکرپور، علی معلم که از جمله سینماگرانی هستن که معمولاً در جشنواره‌های مختلف بین‌المللی حضور پیدا می‌کنن. 2 نفر اولی که من اسم بردم با من نمایندگان جشنواره فیلم فجر به برلین اومدن و میشه گفتی علاوه بر حضور تعداد زیادی از فیلم‌های ایرانی، حضور سینماگران ایرانی هم انتشار در برلین پرتعدادتر از دورهای پیشه.
سپاسگزاریم. بابک غفوری آذر بود، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به برلیناله. و ما میزگرد این هفته رادیو فردا به سکولارها و انتخابات هفته اسفند جمهوری اسلامی میپردازد.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هر بار و هر جا که پای رأی‌گیری و انتخابات به میان می‌آید، در افکار عمومی و در میان فعالان و تحلیلگران سیاسی هم اختلاف نظر بر سر رأی دادن به این یا آن نامزدها و پشتیبانی از ائتلاف‌های رقیب بروز می‌کند، هم تفاوت آرا بر سر شرکت فعال و شرکت نکردن در انتخابات یا تحریم و بی‌اعتنایی به صندوق و هم دیدگاه‌های گوناگون درباره ماهیت این رأی‌گیری یا آن انتخابات. در آستانه هفتم اسفند، روز برگزاری رأی‌گیری دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران، هم بحث‌های نظری مختلف متمایز و متضادی درباره ماهیت این رأی‌گیری‌ها ارائه شده است. حتی فعالان سیاسی منتقد و مخالف حکومت و مدافعان جدایی دین از حکومت هم دیدگاه‌های متمایز، متفاوت یا متضادی درباره رفتار مطلوب انتخاباتی دارند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در برنامه این هفته دیدگاه ها که میزبان سه فعال و تحلیلگر سیاسی است با سه فرضیه مختلف درباره دو انتخابات پیش رو. در تهران، حشمت الله تبرزدی نامزد رد صلاحیت شده انتخابات این دوره مجلس و سخنگوی تشکل سیاسی به نام همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران که معتقد به انتخابات کاملا آزاد و رقابتی است، اما اعلام نامزدی خود و دیگر نامزدهای رد صلاحیت شده را فرصتی برای اعتراض به نظارت استصوابی و برملا کردن محدودیت آزادی سیاسی می داند. در واشنگتن، امیر حسین گنجبخش، عضو تشکل سیاسی دیگری به نام همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران، که می گوید حتی شرکت در انتخابات غیر آزاد و محدود هم می تواند فرصتی شود برای تقویت نهادهای انتخابی نظام به ضرر نهادهای انتصابی. و در لندن، سعید برزین، تحلیلگر سیاسی مستقل، که باور دارد شرکت در انتخابات محدود و کم رقابت میتواند روش مفید و مؤثری باشد برای پیشبرد توسعه سیاسی در یک روند تاریخی، اما به گفته او تنها وقتی که تقابل میان ولایت فقیه و منتقدان و مخالفان این نهاد تشدید نشود. آقای تبرزدی، شما معتقد به انتخابات آزاد هستید. باور دارید به اینکه لازمه شرکت در انتخابات اینه که حتما انتخابات آزاد و رقابتی باشه و شرکت در انتخاباتی محدود و کم رقابت به بهبود اوضاع سیاسی منجر نمیشه. استدلالتون چیه؟
استدلال ما این هستش که اولین بحث اینه که ما بایستی که حقوق خودمون رو بشناسیم و پاسداری بکنیم. یعنی مسئله این که تعیین صلاحیت باید توسط مردم باشه، نه توسط شورای نگهبان، و بعد هم شرایط پس از تعیین صلاحیت بواسطه مردم شرایط آزاد برای فعالیت احزاب، میتینگ‌ها و مطبوعات باشه، برای اینکه همه به صورت یکسان و برابر بتونن از شرایط استفاده بکنن. و مسئله سوم این هستش که انتخابات و رأی‌گیری هم باید شفاف باشه. باید به صورت شفاف رأی‌گیری صورت بگیره و صندوق در دست نمایندگان احزاب مستقل از حکومت و نماینده دولت باشه. پس بحث فقط رقابت محدود نمیتونه خواسته های واقعی مردم رو تضمین کنه، و این در واقع روندی است که 37 سال گذشته هم اتفاق افتاده. و در 37 سال گذشته در بهترین صورت مجلس ششم دوره اصلاحات بود که پس از مدتی دیدیم که نتیجه خاصی هم در بر نداشت و تبدیل شد به مجلس هفتم. بنابراین وقتی که انتخابات آزاد باشه، دموکراتیک باشه، شفاف و منصفانه باشه، میشود که باور کرد که تا حدودی حقوق اساسی مردم تامین بشه و پیشفرض همه اینها لغو نظارت استصوابی است.
آقای گنجبخش، شما برخلاف آقای تبرزدی معتقدید که انتخابات محدود و کم رقابت هم در شرایطی میتونه فرصتی باشه برای تشدید تقابل میان نهادهای انتخابی و انتصابی و از این راه بهبود اوضاع سیاسی. استدلالتون چیه برای دفاع از این نظر؟
اولا میگم این نکته که آقای طلایی‌زاده میگن کاملا درسته، این چک انتخابات آزاد، آزادی احزاب، رسانه‌ها و حقوق شهروندی کاملا رعایت بشه، این مسلما در یک ساختار دموکراتیک معنی داره و ما به عنوان جمهوری خواه از این ساختار دموکراتیک دفاع میکنیم و همیشه استراتژی انتخابات آزاد رو ترک میکنیم. اما انتخابات به عنوان یک مفهوم یا به عنوان یک حرکت در نظام‌های سیاسی مختلف کارکرده مختلف داره. در جمهوری اسلامی از بعد پیدایشش یک نظام یا دو نظمی به وجود آورده که نظم ولایت جمهوریت صندوق رأی، و همیشه این صندوق رأی برخلاف اون فکری که میان مشروعیت واسه نظام ایجاد میکنه بحرانزا بوده. این از انتخابات آقای بنی فتح شروع میشه، انتخابات مجلس ششم که اشاره شد، آقای خاتمی و ولایت همیشه کوشش کرده، اون زمان هم که از طریق تقلب، یعنی اون دو دوره احمدی نژاد هم به این مسئله بپردازه، کاملا بیشتر برای ولایت ایجاد بحران کرد. امروز اگر ما به صحنه سیاسی نگاه بکنیم میبینیم که واقعیات جهانی، واقعیات کشورداری وادار کرده که یه جریانی به وجود بیاد که ببینه که قدرت تخریب ولایت زیاده. مردم هم همیشه شرکت کردن در این انتخاب ها و هر بار هم که شرکت کردن دقیقا در مقابل ولایت بوده، چه مجلس ششم، چه آقای خاتمی، چه این دوره که خب ما دیدیم سر آقای روحانی هست. پس در مجموع وقتی نگاه میکنیم کارکرد انتخابات بحرانزایی برای ولایت بوده و کوشش در کم کردن قدرت تخریبشه. از این منظر ما به انتخابات داریم نگاه میکنیم، ولی هنوز روشن نیست که آیا همچی توانی داره، پتانسیلی به وجود میاد یا نه. ولی به گذشته که نگاه میکنیم میبینیم که این صندوق رأی این نقش رو ایفا کرده و باید هم این کار کرد. همینجور هم که میدونیم یه ائتلافی به وجود اومده، به هر حال از اصولگرایای میانه تا اعتدالیون تا اصلاح طلبا، و نکته اساسی اینه که سرمایه اینجا هم از جنبش سبز اومده. این خیلی نکته دیگه، یعنی اون نیرویی که جلوی ولایت ایستاد و امروز هم رهبرانش در پس هستن و ما اعلام میکنیم، همیشه خانم رهنورد هم گفته ایشون رو همیشه به یاد خواهیم داشت.
آقای برزین، شما نظر سومی دارید متمایز از نظرهای دو میهمان دیگه این برنامه، آقای گنجبخش و آقای تبرزدی. بر این باورید که انتخابات محدود و کم رقابت هم میتونه مثمر ثمر باشه، اما به شرطی که به تشدید تقابل میان نهادهای انتخابی و انتصابی دامن نزنه. اینجاش متفاوت با نظر آقای گنجبخش. استدلال شما برای اثبات این باور چیه؟
من از یک دید واقع بینانه سعی میکنم حرکت کنم و شرایط رو نسبتا مثبت میبینم و به نوعی همکاری میان حکومت و جامعه ارزیابی میکنم. ببینید، انتخابات یک فرصتیه برای حکومت که موقعیت خودش رو تحریم کنه، تحکیم کنه، مشروعیتش رو تقویت کنه، پایگاه اجتماعی خودش رو تقویت کنه. برای اینکه این کارو بتونه انجام بده باید مردم رو بیاره پای صندوق رأی. به زور اسلحه مردم پای صندوق رأی نمیان. اگه به زور هم بیان خودشون میدونن که به زور اومدن مشروعیت برای حکومت نمیاره. مردم باید با پای خودشون بیان پای صندوق رأی و به دست خودشون، به اراده خودشون رأی بدن. خب چطور میشه مردم رو پای صندوق رأی آورد؟ باید به اونها امتیاز داد. یه چیزی باید به مردم داد که دلشون خوش بشه، یک امتیازی باید به مردم داد که اینها بیان پای صندوق رأی و رأی رو بدن. پیشنهادی که نظام جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی داره میکنه اینی که میگه آقا من امنیت برقرار میکنم اول، یعنی نمیذارم کشور سوریه و لبنان و افغانستان بشه. دوم بیام شرایط فعالیت و توسعه اقتصادی رو فراهم میکنم، یعنی نون آب مردم رو بهشون میرسونم. سوم به مردم این حق رو میدم که میان برنامه های سیاسی که تا حدودی، تاکید میکنم تا حدودی، تفاوت بینشون هست، یکی رو انتخاب کنن. این امتیازاییه که نظام حاضر به مردم بده. البته دموکراسی لیبرال نمیده، حق انتخاب شدن نمیده، حق به خانم‌های بی‌حجاب نمیده، ولی خودش میگه که امنیت میدم، توسعه اقتصادی میدم، حق انتخابات محدود میدم. در عوض چی میخواد؟ مشروعیت میخواد. این که مردم بیان پای صندوق رأی در عمل تصمیم گیری شرکت کنن، سهیم باشن، پایگاه حکومت قوی بشه. این مبنای یک قرارداد اجتماعی میشه. حکومت یک امتیاز میده، یک امتیاز میگیره. این مبنای یک قرارداد اجتماعی و دیگه اینجا تکلیف الهی نیست که مؤمنین وظیفه داشته باشن برن با حکومت بیعت بکنن. تکلیف مذهبی مؤمن به نظام مذهبی نیست، وظیفه قدسی نیست. این یک قرارداد اجتماعی. حکومت امتیاز امنیت، توسعه، انتخابات محدود میده و در عوض مشروعیت محدود میخواد. مردم میتونن این پیشنهاد، این قرارداد رو بپذیرن، میتونن نپذیرن.
ممنون آقای برزین.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای طبرزدی، ارزیابی شما از نقطه نظرهای آقای برزین و آقای گنجبخش چیه؟
خدمتتون عرض کنم، من اول تاکید کنم که ما خودمون در واقع کاندیدا هستیم، یعنی ما انتخابات رو تحریم نکردیم و حتی فرمول عدم مشارکت رو هم ارائه ندادیم و گفتیم که پیشنهاد دادیم به صندوق آزاد و اینکه مردم حق دارن به کاندیداهایی که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدن اما از سوی خود مردم تایید صلاحیت شده هستن نفکان در همبستگی رای برن. من اول این رو تاکید کنم که ما توی مجموعه تحریمی ها قرار نگیریم. اما در مورد نظر جناب گنجبخش، به نظر من جنبه کارکردی داره، به اصطلاح عملکردی داره، و اینکه در هر صورت مسئله حق انتخاب، دموکراسی و حق تعیین سرنوشت رو تقلیل میده به اندازه یک کارکرد سیاسی و سیاست ورزی. من نفی نمی کنم این که همواره انتخابات های جمهوری اسلامی یا انتخابات های جمهوری اسلامی همواره با چالش های روبرو بوده و این درسته. این چالش ها به خصوص در مرحله کنونی، مثلا انتخابات خبرگان رهبری، من دیدم که خب 7-8 نفر رو مشخص کردن بخش شهروندان، گفتن اینها رو ما رد صلاحیت میکنیم، رأی نمیدیم. اینا کارهای خوبی است، اینا چیزی است که انجام میگیره، اما من فکر نمی کنم که چالش اونقدر جدی باشه که اولا بتونه تاثیر بسیار تعیین کننده ای در سرنوشت مردم داشته باشه و حکومت رو هم با چالش جدی روبرو کنه. و من این بخش از صحبتم رو بره میذارم به فرمایشات جناب فضلی که میفرماد که یک نوع کانتکت یا قرارداد اجتماعی داره بین مردم و حکومت به این وسیله برگزار میشه. من اگر که حتی این هم بود تا حدودی مناسب بود، ولی خب میبینید که انتخابات مهندسی شده برای جلوگیری از همه این مسائل هست. یعنی همین الان مشخص شده که ترکیب مجلس آینده تا حدودی چگونه باشه، برای اینکه سپاه آمد و این رد صلاحیت های گسترده رو انجام دادن و حکومت هم متوجه این مسئله شده، یعنی متوجه شده تا حدود زیادی بایستی که ریسک انتخابات رو پایین آورد و حکام و نمیدونم شورای نگهبان و ولایت فقیه و تشکیلات بتونن با یه آرامش بیشتری در واقع این انتخابات رو سر و سامون بدن. لذا من ضمن این که موارد مثبت نظرات دوستان رو رد نمی کنم، اما به عنوان یک دموکراسی خواه تاکید می کنم بر حق انتخاب آزاد، حق تعیین سرنوشت و شفاف بودن وضعیت صندوق. اینا حقوق اساسی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته و ما هم به عنوان همبستگی و گروه دموکراسی خواه و حقوق بشر نمیتونیم از معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر تعدیل کنیم و تقلیل بدیم مثلا انتخاب رو به یک سیاست ورزی در میدان، که ببینیم در میدان چه اتفاقی خواهد افتاد.
آقای گنجبخش، پاسخ شما به این استدلال آقای طبرزدی و همچنین نقدتون به نظر آقای برزین لطفا.
ببینید، در مورد آقای طبرزدی به شیوه دیگری ما هم نداریم، یعنی این که معتقدیم که شرکت به هر حال به صورتی که بتونه چالشی باشه خوبه، ولی من اینو در حوزه ساختار میبرم و میگم این دعوایی که از اول انقلاب بین نهادهای انتخابی، یعنی جمهوریت نظام و استبداد بی‌قانون ولایت وجود داشته، همینجوری هم ادامه پیدا میکنه. این حالتی نیست که جنایی باشه، تبدیل به یه دعوای ساختاری. هر کی رئیس جمهور میشه مجبور جلوی ولایت بیسته، که داره کشورداری میکنه، نمیتونه به عنوان پایگاه انقلاب به دنیا از جمله همین مسئله سوریه و لیبی شدن. سوریه و لیبی شدن دقیقاً خطرش از اونجایی میاد که ما یه سیاست خارجی تهاجمی داریم، مثل مورد آقای خامنه‌ای که میخواد دنیا رو عوض بکنه، همه دنیا رو به سمت خودش بکشونه و این با عکس العملای تو منطقه روبرو میشه و ما الان داریم مزدش چه در زمینه اتمی میچشیم. یه نکته. نکته دوم اینه که خب با حرفای آقای فرزی زمانی من پیدا میکنه که ما با یک جامعه حقوقی مربوط بشه. وقتی شما دارید از قرارداد امضا میکنید، این مجموعه از حقوق هاست، بدبستان نیست. در جامعه ایران و در شکل قدرت، ولایت همیشه یک شکل استبدادی داشته، اساساً حقوق رو بر نمیتابه، در حالی که اون یکی قسمت همش کوشش میکنه که بین خودی ها هم یک قانونی برقرار کنه. و ما دیدیم از مجلس ششم و انتخابات آقای خاتمی که حتی حقوق خودی ها رو هم به رسمیت نمیشناسه و این نظارت های استثبابی که الان صحبت شد، این دقیقا نشون دهنده اینه که کاملا دچار بحران شده، از رأی مردم میترسه و همش کوشش میکنه اینو کوتاه‌تر بکنه. همینجوری که گفتم، این قرارداد زمانی به وجود میاد که قدرت تخریب ولایت از بین بره. یعنی اگر ما بتونیم دست ولایت از جاهای مختلف، از کشورداری، از مملکتداری قطع بکنیم، گام داریم میبریم به اون سمتی که جنبه حقوقی رو وجود بیاد و توی جنبه حقوقی اون زمان مبارزات اصلاح طلبانه برای اون حقوقی که آقای طبرزاده درستی بهش اشاره کرد امکان پذیر میشه. در غیر این صورت در به همون پاشنه خواهد چرخید و تصورم نکنید که اگر خود آقای روحانی هم در این انتخابات بتونه اکثریت رو توی مجلس به دست بیاره و فکر بکنه مشکل حل شده، به هیچ وجه حل نشده، همینجور که مجلس ششم و دوران آقای خاتمی به خوبی نشان دادن. اون یک آغازیه با توجه به بیماری آقای خامنه‌ای، با توجه به بی‌آینده بودن ولایت، که بریم به سمت حقوقی شدن جامعه اون زمانی که بتونیم یک قرارداد اجتماعی دموکراتیک بین مردم به وجود بیاریم.
ممنون آقای گنجبخش. آقای برزین، پاسخ شما به گفته های آقای گنجبخش و همچنین به استدلال آقای طبرزاده چیه؟
آقای طبرزاده عنوان کردن که انتخابات باید دموکراتیک باشه، شفاف باشه، منصفانه باشه، یکسان و برابر باشه. ببینید اینها همه به لحاظ های آرمانی و بحث های حقوقی درسته، ولی واقعیت اجتماعی و تاریخ ما نیست. ما باید به انتخابات به عنوان بخشی از یک پروسه و یک روند تاریخی دراز مدت نگاه کنیم. شما اگر آرمان های بسیار فرادستی رو مورد نظر قرار بدید، در عمل و پراتیک روزمره سیاسی عملا فلج میشید. نکته یک آقای گنجبخش میگن که انتخابات در برابر ولایت و برای ولایت بحرانزاست و ائتلاف به وجود اومده علیه ولایت، من این رو قبول نمی کنم. یعنی من تضاد میان ولایت و ملت رو ضرورتا موجب توسعه و پیشرفت سیاسی نمی بینم. این تفکر که اگر حکومت ولایت ضعیف بشه پس دموکراسی قوی میشه، این چنین چیزی وجود نداره. ببینید خطر سوریه فقط از طرف حکومت و ولایت نیست، از طرف ملت هم هست. هر دو طرف خطرناکن، هر دو طرف میتونن بازی غلط بکنن، هم ملت میتونه اشتباه بکنه، هم ولایت میتونه اشتباه بکنه. این که بگیم نه فقط ملت هر کاری که میکنه درسته، ولایت اشتباه، یا از اون طرف، نه، از هر دو طرف امکان اشتباه و بحران سوریه وجود داره. ببینید ما دو راه بیشتر پیش رو نداریم، یا اینکه احزاب به دنبال جنبش های اجتماعی و نارضایتی مدنی برن، یعنی جنبش خیابانی، اعتصاب، اعتراض رو تشویق بکنن. اما این روش در 30 سال گذشته چقدر دستاورد داشته؟ جنبش های اعتراضی، کف خیابانی، اجتماعی چقدر زمینه پیشرفت سیاسی رو فراهم کرده و مهمتر از اون به چه قیمتی تموم شده؟ چه مقدار تضاد قهرامیز، چه مقدار کشته، چه مقدار زندانی؟ اما یه راه دیگه هم هست که من فکر میکنم این الان داره مسلط میشه، و اون این که علارغم محدودیت های سیاسی، علارغم خشونت حکومتی، علارغم نبودن آزادی های قانونی، بهترین و کم خشترین و کم ضررترین روش اینه که در چارچوب همین آزادی های محدود فعالیت بشه، به عوض اینکه حکومت رو تخریب بکنیم نهاد سیاسی بسازیم، فعالیت ملایم حزبی رو تشویق بکنیم، آزادی ملایم مطبوعاتی رو تشویق بکنیم، آهسته پیش بریم که هر حرکتی قابل مدیریت باشه. این مفهوم روش انتخاباتیه. ببینید در این مملکت افراد سکولار هستن، افراد اصلاح طلب هستن، افراد اصولگرا هستن. امکان حذف هیچ یک از این وجود نداره. شما نمیتونید همونطور که نیروهای سکولار رو از جامعه ایران حذف کنید، نمیتونید نیروهای اصولگرا رو از صحنه سیاسی ایران حذف کنید. اگر بخواهیم نوعی اجماع به وجود بیاد، زمینه اجماع سیاسی به وجود بیاریم، بجز ساختن نهاد و فرهنگ سیاسی از طریق بستر انتخابات امکان پذیر نیست، حتی اگر آزادی ها محدود باشه.
سپاسگزارم آقای برزین. آقای طبرزاده، جنبندی شما از این مناظره در چه صورت ممکنه شما نظرتون رو عوض کنین و تحلیل آقای گنجبخش یا آقای برزین رو بپذیرین؟
فرمولی رو که من فکر میکنم میانه است و هم به قول آقای برزین آرمانگرایانه نیست و هم به قول آقای گنجبخش میتونه در عالم سیاست ما هم تو واقعیت‌های ما هم اثر مثبت داشته باشه، در واقع طرح یک مطالبه است. آن چیزی رو که ما به عنوان انتخابات آزاد و دموکراتیک مطرح می‌کنیم، یک مطالبه و طرح به اصطلاح نقشه راه هم ارائه میدیم. ما میگیم که این حق مردم باید باشه که بتونن کاندیدا بشن. ما کاندیدا شدیم و دعوت کردیم از سایر کاندیداهای رد صلاحیت شده که اینها با هم باشن و در واقع این بار به شورای نگهبان گفته بشه، به حکومت گفته بشه که آقا تو حق نداری که
هر دوره انتخابات رو مهندسی کنیم و هر اون کسی که خاصی علاقه هم کنیم. نه، ما میتونیم حضور داشته باشیم، بسیار مسالمت آمیز، بسیار دموکراتیک، به عنوان یک الگو، به عنوان یک نقشه راه، و در این حال که در انتخابات شرکت میکنیم. نه، اینجور نیست که بگیم تحریم مطلق یا مشارکت مطلق. نه، ما فرمول بینابین میدیم، میگه ما شرکت میکنیم اما مطابق استانداردهای بین المللی داریم حرف میزنیم. میگیم که شورای نگهبان در واقع حق رد صلاحیت نداره، ما در میدان هستیم، دعوت میکنیم مردم هم بیان، حالا هر جوری که میتونن نظر خودشون رو بدن، برای اینکه ما بتونیم شرایط انتخابات آزاد و دموکراتیک رو به عنوان مطالبه حکومت تحمیل کنیم. مثل همون که بحث نب اعدام مطرحه، آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی مطرحه، نب حجاب اجباری مطرحه. این هم یک کنش اجتماعی است، آرمانگرایانه نیست، یک واقعیتی است که در زمینه و در واقع بستر اجتماعی امروز ما جواب میده. الان شما میبینید نزدیک به 50-40% از مردم هماره در انتخابات شرکت نمیکنن. با فرمول انتخابات آزاد ما داریم پیشنهاد میدیم که این بخش بزرگ جامعه هم بتونه به نحوی رأی خودش رو مطرح کنه و حضور داشته باشه. من فکر میکنم این نظریه به نحوی هم نظر جناب گنجبخت و هم جناب برزین رو میتونه پوشش بده.
ممنون آقای تبرزادی. آقای گنجبخت جمعدی، شما از این بحث چه رویداد یا مجموعه رویدادهایی میتونه نظر شما رو عوض کنه و سبب بشه یا نظر آقای برزین رو بپذیرید یا نظر آقای تبرزادی؟
ببینید، ظاهرا سه نفر برای نظر اصلا موضوع تحریم بی‌معنیه، ولی این چه مردم چگونه باید شرکت کنن و چرا باید شرکت کنن استدلالا متفاوته. من در اون بخش مطالباتی که آقای تبرزادی طرح می‌کنه، ما سال‌های سال با عنوان جمهوری‌خواه جزو استراتژیمون بوده، انتخابات آزاد رو با عنوان استراتژی طرح کردیم، ولی در این انتخابات باید بدونیم محل نزاع کجاست، دعوا کجاست. اون خطری که آقای برزین ازش یاد میکنه که خطر سوریه شدن، لیبی شدنه، برخلاف نظر ایشون این سیاست‌های آقای خامنه‌ای در منطقه و ایناست که خطر حمله نظامی رو از نزدیک گوش ما برد در سر مسئله اتمی و مسئله شمایلی که درست کردن و عاقبت هم مجبور شدن که به این صورت بعد عقب نشینی کنن. اگر مردم متوجه نشن شرکتشون تو انتخابات دقیقا برای کوتاه کردن دست و تبدیل شدن ایران به یک کشور، این دقیقا نمیدونن چرا دارن شرکت میکنن و بر همون چیز سابق خواهد. نکته دومی که ایشون در رابطه با بی‌درد بودن کردن، فراموش نکنن بزرگترین سرمایه‌ای که برای مردم ایجاد شد در یک جنبش اجتماعی بود که اونم جنبش سبز. هزینه دادن ولی ارزشی که ایجاد کرد، ارزش بی‌نظیری که امروز تمام نیروهای دموکراسی خواه دارن ازش استفاده میکنن. به همین دلیل این موضوع که آقا نباید اومد تو خیابون رو اعتصاب نباید کرد و غیره اینا، تا زمانی که این با مدیریت سیاسی درست صورت بگیره کاملا مجاز و اتفاقا جزو حقوق مردمه. و این دقیقا این دوتا ترکیب، این مسئله صندوق رأی و حرکت‌های اجتماعی که از جمله خود رأی دادن هم در اون می‌گنجه است که اون راه رو باز میکنه به اون سمتی که ظاهرا هر ستای ما به اون میخواییم برسیم و اون یک جمهوری بر اساس جدایی دین از دولت و مبتنی بر حقوق بشر.
بسیار خوب آقای گنجبخت. حالا آقای برزین، جمع‌بندی شما از این تبادل نظر، شرایطی رو میتونید تصور کنید که نظر شما عوض بشه و هم نظر بشید با آقای گنجبخت یا با آقای تبرزدی؟
ببینید، من از استقبال میکنم از آقای تبرزدی اونجا که میگن ما وارد انتخابات میشیم، مسالمت آمیز شرکت میکنیم، شرایط انتخابات دموکراتیک رو آموزش میدیم، از آرمانگرایی فاصله میگیریم. من از این نکات جناب تبرزدی استقبال میکنم و من استقبال میکنم از سخنان آقای گنجبخش اونجا که تاکید دارن که تحریم و بی‌معناست و در دستور کار دیگر نیست، و من این نکته رو مهم میدونم. ولی هر گونه حرکتی که موجب تنش و تشنج اجتماعی بشه، من فاصله خودم رو با یک چنین نظری حفظ میکنم. ببینید، انتخابات در تاریخ بستر تغییر بوده، چه ما بخوایم چه نخوایم. درسته برخی تغییرات بستر انتخاباتی نداشتن، انقلاب 57 بستر انتخاباتی نداشت، قیام نیروهای چپ بستر انتخاباتی نداشتن، فعالیت های سندیکای دهه 70 بستر انتخاباتی نداشتن، اما در این حال برخی از مهمترین تحولات تاریخ معاصر ایران بستر انتخاباتی داشتن. شکل گرفتن دوران رفسنجانی، دوران سازندگی، شکل گرفتن دوران اصلاحات آقای خاتمی، شکل گرفتن مردم باوری آقای محمود احمدی نژاد، همه پیامد یک تحول انتخاباتی بوده. اینا واقعیت‌های جامعه ما بوده، یعنی سیاست در این حوزه‌ها اتفاق افتاده. ما در عالم فانتزی که نمی‌تونیم زندگی کنیم. پس با اینکه انتخابات مجلس به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری نیست، اما مجلس به عنوان یک عنصر تعیین کننده در تأثیرگذاری بر کابینه ارزیابی میشه و انتخاباتش مهمه. انتخابات 94 هم مستثنا نیست. انتخابات در پیش رو میتونه فصل اعتدالی آقای حسن روحانی رو با دستاوردهاش در پرونده هسته‌ای استمرار بده، تعدیب کنه و یا کشور رو بار دیگر برگردونه به طرف اصولگراها.
با سپاس از شما آقای سعید برزین، آقای امیرحسین گنجبخش و آقای حشمت الله تبرزدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.